نقد فرمایش مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه بود که ایشان در مقام نقد مرحوم صاحب مدارک در ما نحن فی مطالبی رو عنوان فرمودند. ما مطالب رو قسمت بندی کردیم. قسمت سوم، مرحوم صاحب جواهر به این فرمایش مرحوم صاحب مدارک تکیه میکنن که ایشان خودشون قائل شدن به جواز تأخیر از رفقه اولا عند احتمال ادراک ثانیه، و بعد از مرحوم علامه نقل فرمودن که اطلق العلامه در تذکره جواز را در خصوص نائب، و بعد مرحوم صاحب جواهر می فرمایند که البته این عبارتی که من می خونم چون عبارت مرحوم جواهر صاحب جواهر تلخیص شده، متن جواهر رو من در نوشته ابتدا آوردم، بعد تقسیم بندی که کردیم تیکه تیکه این یه قدری خلاصه شده یا به اصطلاح ساده شده. اینجا ظاهران متن خیلی نزدیک باشه. و اطلاق و تذکره یمکن تنزیله على ما لا یشهد له من غلبت تأخیر مع الوسوق على ان کلامه مفروض فی حج نائب على ما صرح به و حکم الاجیر یتبع رضا المستأجر و معلوم منه عادتا المزایقه فی التأخیر مع عدم الوسوق ولو سلم جواز و تأخیر فی حق نائب فلا یلزم منه الجواز لغیره از الفوریت و فیه تتبع العقد و فی غیرهی تثبت به مقتضی دلیل و مع اختلافهما لا یجب توافقهما فی الحکم. ایشون میفرماید که مرحوم صاحب مدارک نمی بایست استشهاد میفرمود به کلام علامه، چون کلام علامه برای صاحب مدارک شاهد نمیشه. حرف علامه عبارت از این است که یک کسی نائب شده حج بره، خودش برای خودش حج نمیره، نائب از دیگری است. این وقتی میخواد حج بره، خب الان نائب شد، اجیر شد که حج بره، همین امسال مثلا این رفقه اولا باید بره ثبت نام بکنه و حرکت کنه. مرحوم علامه فرموده است یجوز و مطلقا، اطلاق الجواز معناش اینه، یجوز و مطلقا که این آقای اجیر تخلف بکند از رفقه اولا و تأخیر کنه و با سایر رفقه ها بره، مثلا با رفقه بعد بره. اینو علامه فرموده. خب این در ظاهرش خیلی شاهد خوبیست برای صاحب مدارک، چون صاحب مدارک دنبال این است که جواز و تأخیر درست بکنه، مخصوصا اطلاقی که داره، یعنی علامه نیامده این کلامش رو که جواز و تأخیر لنائب در این که تأخیر کنه با قافله بعد بره و چی ذکر کنه، قیدی بیاره بگه اندل وسوق، اطلاق داره کلامش، یعنی شامل میشه. فایدهش برای صاحب مدارک اینه، کلام علامه شامل می شود جواز تأخیر را از رفقه اولا اگر وسوق داشته باشه به حرکت رفقه دیگر، یا وسوق نداشته باشه. اطلاق معناش اینه. مرحوم صاحب جواهر، خب این به نظر ما شاهد قویی است، صاحب مدارک هم شاهد قویی دیده که ذکر کرده. مرحوم صاحب جواهر ابتدا برای اینکه سولت مطلب رو بشکنن، این در مقام نقد و جواب خب فن دیگه، برای اینکه سولت مطلب رو بشکنن ایشون میفرماید که ولو کلام علامه در اینجا اطلاق داره و مطلقه، اما انصراف پیدا میکنه به غالب. غالباً حالا چه نائب چه غیر نائب تأخیر زمانی میندازن که وسوق داشته باشن به ادراک ثانیه، به اینکه ممکنه حج رو با قافله دوم ادراک بکنه، ولذا اطلاق رو با قلبه مرحوم صاحب جواهر بخواد جمعش بکنه که کأنه کلام مرحوم علامه جواز تأخیر علامه اختصاص پیدا میکنه به صورت وسوق به ادراک ثانیه، و این همون حرفی است که شهیدم در دروس فرموده، ما هم قبول کردیم، صاحب عروه هم همین رو میگه. ابتدا مرحوم صاحب جواهر این رو میفرمایند. خب این فرمایش برای شکستن صولت کلام و اون قوت کلام علامه خوبه، اما تمام نیست، به حساب این که شما مقابل نص دارید اجتهاد میکنید. خود مرحوم علامه وقتی قیدی نیاورده، تعبیر وثوق نکرده، تقید به وثوق در کلامش نیست، اطلاق الجواز شامل میشه هم صورت وثوق را هم صورت عدم وثوق را. عدم وثوق هم زن رو میگیره، احتمال صاحب مدارک رو هم میگیره، این توجه باشه، ولذا مرحوم صاحب مدارک ذکرش کرده. این اولا. بعد مرحوم صاحب جواهر وارد میشن میفرمایند که تازه این قصه در نائب هست، الا ما سرح به نائب. حالا ایشون به قول معروف اجاره فقط گرفتن، چون نیابت در حج لازم نیست فقط استیجاری باشه، ممکنه کسی نیابت تبرعی بکنه. خیلی از کسانی که حج مشرف شدن به قول معروف حالا که بخوان حج مشرف بشن نیابت میکنن از حضرت عسکری صلوات الله و سلامه علیه، چون ایشون حج مشرف نشدن نیابت میکنن، نیابت ممکنه تبرعی باشه. اما حالا صاحب جواهر آوردن در استیجار، در استیجار صاحب جواهر میفرماید این که در اینجا نائب بتواند تأخیر بکند از رفقه اولا یا جایز نباشه براش تأخیر، تابع عقد اجاره است. اون اجاره ای که بسته شده در اون عقد چی نوشته؟ اگر ولو ایشون میفرمان غالبا مضایقه است، یعنی وقتی اجیر میگیره نمیگه تو اجیر از طرف این میت من یا عاجز من حج برو 10 سال دیگه، میگه همین امسال برو. ایشون درست میفرماید مضایقه است معمولا، اما ایشان برای اینکه مطلب را از مانحن فیه جدا کنند، یعنی استشهاد مرحوم صاحب مدارک رو خرابش بکنن، جدا کنن، بگن ربطی به مانحن فیه نداره، موضوع نائب رو میخوان از مانحن فیه جدا کنن. ایشان میفرمایند که اینجا چون نائب تابع اجاره است، در عقد اجاره ببینیم چجور نوشتن، چجور قرارداد بستن. اگر قرارداد بستن مضایقه است، زیغ داره، اون خوبه، اما ممکنه مضایقه نباشه، ولذا این به تبع قرارداد اجاره جواز تأخیر و عدم جواز تأخیر پیش میاد. و ایشون هم میفرماین خود جناب صاحب مدارک هم تصریح میکنه که این مطلبی که ما استشهاد کردیم در حج نائب علامه این رو فرموده. ما میخوایم عرض بکنیم که علی رغم نظر مبارک مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، استشهادی که مرحوم صاحب مدارک میکنه به کلام علامه استشهاد تمامی است و صرف موضوع نیابت مطلب رو جدا نمیکنه از بحث ما. چرا؟ برای اینکه همون جور که ایشون فرمودن غالبا در عقد اجاره، اجاره که میبندن، اولین فرصتی که نائب میتوانه حرکت بکنه باید حج بره قبل از سال همین حج امسال، مگر اینکه زمان حج گذشته باشه، و الا معنا نداره اجاره 2 سال دیگه برو، 3 سال دیگه برو، ممکنه اما غالبا اینجور نیست. و در عقد اجاره و استیجار اصلا مطرح نمیشه این قیدی که ما میخوایم اینجا مهم هست، اینه اینکه فرض بفرمایید الان اجاره بس 2 سال دیگه برو، خب 2 سال دیگه برو، 2 سال گذشت، رسید سر 2 سال، همین مسئله سر 2 سال پیش میاد که الان که این اجیر بعد از 2 سال میخواد حرکت بکنه، اون قافله و رفقه اولا که آماده حرکت شده، هل یجوز له تأخیر ان، اونجا هم پیش میاد این طلبه، اینجا ما بگیم اینو از بین نمیبره. و بعد در اینجا معمولا در استیجارها وقتی اجیر میکنه میگه برو. حالا در این عقد اجاره و استیجار ذمه منتقل میشه، هر چی که میشه، یعنی در واقع همون حجی که قبلا بر شخص واجب بود الان میاد بر این اجیر و نائب واجب میشه، منتها وجوب او به وجوب اصلی بود، اینجا وجوب عرضی هست، با عقد اجاره این وجوب پیدا شده، تفاوتی نمیکنه. آیا در اینجا اگر در قرارداد اجاره منعکس شده بود با رفقه اولا برو حتما یا با رفقه اولا نرو، اثری در کار داره؟ اولا نمی نویسن در عقد اجاره با کدوم رفقه برو، میگن تو بر عهدت که حج رو از جانب این میت ما به جا بیاری، بیشتر از این که نیست، واجب میشه بر خودش. این دقیقا مثل کسی که حج برای خودش واجب هست باید عمل بکنه، یعنی همه مقدمات رو بیاره. اون تمکنی که ما دیروز گفتیم که بعضی از آقایون فرمودن این تمکنی که شما میگید معنای استطاعت هم همینه، بله، چون استطاعت رو معمولا ما در جهت مالی میگیریم، نه، استطاعت همون تمکنی که ما دیروز بنا کردیم و عرض کردیم، او استطاعت میشه. اون تمکن رو واجب است برای خودش حاصل کنه و بعد اقدام بکنه، کار نائب اینه. ولذا در اینجا در هر صورتش این که نائب جدا عمل میکنه از فرد عادی که حج برش واجب شده چجور میشه تصویر کرد؟ چجور قابل تصویره؟ حتی اگر اونجا نوشته شده باشه که تو یجوز و تأخیر عن القافلت الاولا، این شرط و این اشتراط اشتراط بی خودیست. چرا؟ برای اینکه اگر شما به مقتضای اجاره حج رو بر عهده این شخص گذاشتید، الان این موظفه اون تمکن رو برای خودش حاصل بکنه. نگاه میکنه این تمکن من الحج با حرکت و مسیر با رفقه اولا تارتن براش حاصل میشه، میره تارتن نمیتونه با این بره، اما وثوق داره به حرکت رفقه بعدی، یا زن داره یا احتمال داره، این حالات رو داره. ما در اینجا کاری که در اجاره کردیم فقط این حج را که با نسبت به دیگری با حکم الهی به عهدش میاد، ما اینجا با عقد اجاره گردنش گذاشتیم، هیچ تفاوت دیگری بین اجیر و غیر اجیر وجود نداره. و در اینجا وقتی اجیر به قول معروف میخواد حج رو انجام بده، حکمی که شرطی که در اجاره هست آیا قوی تر و محکمتر از حکم الهی برای این هست که باید این جلب بکنه جهات تمکن رو و مقدمات رو انجام بده؟ این مسلم نیست. وقتی واجب شد برش نائب، به مجرد اینکه این عقد اجاره بسته شد میشه مثل یک مکلفی که یجب علیه الحج، این اون میشه. اگر جناب علامه آمدن و اینجا در مورد تأخیر این نائب عنوان فرمودن که این نائب یجوز له تأخیر عن الرفقة الاولى و این جواز رو هم مطلق فرمودن، مقید به حیثیت خاصی نکردن، دقیقا مطلب در ما نحن فی هم جاری میشه بدون هیچ گونه عرضم به حضورتون که تفاوتی. حتی خود صاحب مدارک هم فرموده ولو علامه این رو در حج نائب گفته، اما ما اینجا بهش استشهاد میکنه، لازمم نبود صاحب مدارک این رو هم بفرمایند. چرا؟ چون بودن نائب یا نائب بودن تفاوتی در این قصه ایجاد نمی کنه. اینجا علامه هم قولی رو داره، یعنی ما سه تا قول صاحب عروه نقل فرمود، از صاحب مدارک هم بود، یعنی دو تا قول رو صاحب مدارک نقل میکنه، قول سوم هم که قول خود صاحب مدارکه، صاحب عروه آمد نقل فرمود. ما اینجا یک قول در مسئله هم باید اضافه کنیم و اون قول علامه است و عبارت است از جواز و تأخیر عن الرفقة الاولى مطلقا، این میشه قول چهارم در مسئله ما. و این فرمایش علامه با اینکه ایشان می‌فرمایند مرحوم صاحب جواهر لو سلم جواز و تأخیر فی حق نائب ولا یلزم منه الجواز لغیره. چرا؟ اینجا نائب هیچ فرقی نداره جز اینکه این حج با استیجار گردنش آمده. نائب هم مثل خود منوب عن اگر میتوانست مکه بره و چیز بود به اصطلاح کارش به عجز نمی کشید، اینجا واجب بود تحصیل مقدمات بکنه. در مقام تحصیل مقدمات مسئله رفته اولا و رفته ثانیه براش پیش می آمد، تفاوت نمی کرد. اینجا هم تفاوت نمی کنه. پس اینکه ما فرق بگذاریم در اینجا برای اینکه شاهد جناب صاحب مدارک رو خراب بکنیم، این وجه نداره، این تمام نیست. و انصافش اینه که اون چی که مرحوم صاحب مدارک استشهاد میکنه به کلام علامه استشهاد به جاییست، استشهاد تمامیست و هیچ خصوصیتی نائب در اینجا نداره که ما احتمال خصوصیت بدیم و حکم رو بگیم عوض میشه یا تغییر میکنه. این نکته سوم در فرمایش مرحوم صاحب جواهر. الرابع قسمت چهارم، مرحوم صاحب جواهر وارد میشن باز مطلبی رو مفصل ذکر میکنن که با اینکه ما اینجا خلاصه کردیم، البته خلاصه ای که گاهی همراهش توضیح داره. ایشون ابتدا عنوان میفرماین که تکه میکنن، حالا لازم نیست مطلب رو هم عیناً بگیم، ما خلاصش بکنیم. اول مرحوم صاحب جواهر وارد میشن و در این مقام که اون چه که صاحب مدارک فرموده در عبارتش و ینبقی القطع بالجواز اذا کان رفقت الاولا مسیرش قبل از اشهر حج باشه، یادتون هست این عبارت مرحوم صاحب مدارک. مرحوم صاحب جواهر ابتدا می پردازد به این که این فرمایش صاحب مدارک خیلی عجیبه. چرا؟ ایشون می فرماید این حرکت رفقه اولا یعنی اول قافله‌ای که برای من تمکن از حج را، از وصول به مکه و اتیان به مناسک رو ممکن میکنه، این رفقه اولا، این آماده شدنش چه بعد از اشهر حج باشه چه قبل از اشهر حج باشه، این چه تفاوت میکنه؟ این چه فرقی جناب صاحب مدارک آمده و مطرح فرموده؟ یه قدری هم مرحوم صاحب جواهر عصبانی میشه، حتی تعبیر از سید المذکور و امثال اینها هم دارن، عصبانی میشه، ناراحت میشه. چه تعبیریستشون فرموده؟ یعنی چی قبل از اشهر حج؟ یعنی وقل قطع بالجواز، اما اگر بعد از اشهر حج شد ایشون میفرمد یحتمل قویین جواز مثلا، این فرقی نداره. چرا؟ ایشون میپردازه و اینجا بحث واجب معلق رو مطرح میکنه که به نحو تعلیق میشه حج رو گفت که وجوب قبل باشه واجب بعد بیاد، یعنی اشهر حج قید واجب است نه قید وجوب، به مجرد حصول استطاعت وجوب میاد، استطاعت مالی وجوب بیاد و بعد اشهر حج واجب انجامش رو محقق میکنه. ولذا ایشون میفرمایند اگر این رو بگیم واجب معلق بگیم که صاحب فصول به عنوان واجب معلق قشنگ تصویرش میکنه. ما اینجا در مقدمات مفوته گیر نداریم، مقدماتی که قبل از اشهر حج گیری نداریم، به وجوب شرعی اتصاف پیدا میکنه. ایشون روی این معنا به قول ما مانوف میدن و میفرماین اگر وجوب رو در مقدمه قبل از زمان و قبل از وقت واجب میشه تصویر کرد، خب چرا مرحوم صاحب مدارک در اینجا آمده اینجور حرف میزنه؟ چه فرقی میکنه حرکت رفقه قبل باشه، قبل از اشهر حج یا بعد از اشهر حج باشه؟ این فرمایش مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمایش متین نیست، یعنی دیروزم عرض کردیم این اشکال به صاحب مدارک وارده، دافعی هم در اینجا نیست. چرا؟ برای اینکه مرحوم صاحب جواهر بحث تعلیق رو پیش کشیدن، غیر از تعلیق هم راه های دیگری هست، فقط تعلیق نیست، واجب معلق نیست، مشکل رو حل میکنه. نوعا آقایون قائل شدن به ثبوت وجوب علی نحو شرط المتأخر و ما هم که قائل هستیم به وجوب عقلی و لزوم عقلی همین معنا رو تفسیر بکنیم، ولذا فرمایش صاحب جواهر در اینجا متینه، اشکال هم به صاحب مدارک وارده، این حرکت رفته اولا قبل از اشهر حج باشه یا بعد از اشهر حج هیچ تفاوتی نمی‌کنه، هیچ فرقی نداره. ما هر چی میخوایم در اون حرکت رفته بعد از اشهر حج بگیم در قبلش هم بتونیم بگیم. این اشکال ما قبول کردیم به صاحب مدارک و دفعی هم براش نداریم، فرمایش ایشون درسته. منتها مرحوم صاحب جواهر این مطلب رو که عنوان میفرمایند بعداً ضمیمه میکنند، میفرمایند که تعبیری دارند، میفرمایند که اشتغال ذمه یقیناً یستدعی الفراغ یقیناً و معه یجب الاتیان. این متن جواهر نیست، اون خلاصه خودته که این رو به اصطلاح چون من خلاصه کردم این رو میخونم که وقت کمتر گرفته بشه. الذی یعلم معه حصول الامتثال ولا یتحقق ذلك، یعنی فراغ ذمه لا یتحقق الا بالخروج مع الوفد الاول ضرورت انتفاع العلم فیه مع التأخیر. دوباره مرحوم صاحب جواهر حتی از اون مطالب قبلی هم یه ذره تندتر میرن، یه مطلبی میفرماین، میفرماین اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. اینجا اشتغال یقینی برای حج پیدا شده، وقتی اشتغال یقینی پیدا شده من میدانم حرکت با رفته اولا فراغ رو برام درست میکنه، فراغ یقینی درست میکنه. علم ندارم که رفته اولا این فراغ رو درست میکنه یا نه، من واجب است در اینجا حرکت کنم با همین رفته اولا. خب البته ایشون اینو میفرمان اما ثابت نمیمونن توش، چون قبلا وثوق رو آمدن جای علم گذاشتن. اینجا میفرمایند که حالا ما گفتیم علم، بعد ایشون اضافه میفرمایند و فکذا ما یقوم مقامه من الظن، ایشون زن رو هم اینجا میان ضمیمه میکنن که مرحوم آقای حکیم که کفایت زن رو در مستمسک داشتن منشأش همین کلام مرحوم صاحب جواهره. خب این درست شد، این اشکال نداره. فرمایش مرحوم صاحب جواهر این میشه که اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد و این براءت یقینی انما یتحقق با حرکت با رفته اولا یا اگر علم دارد که رفته بعدی هم حرکت میکنه یا وثوق داره که حرکت میکنه رفته بعدی ادراک میکنه باش، یا زن داره. اینجا زن رو هم پیش میکشن که آقای خویی نفیش میکرد زن رو، ایشون پیش میکشن زنم داشته باشه، اینجا فراغ یقینی با این معنا حاصل میشه. خب این حرفیش که مرحوم صاحب جواهر میزنن و بعد میفرمایند این مجرد احتمالی هم که صاحب مدارک میگه این دیگه وجه نداره، چون حالا وثوق نداره به حرکت وفد دوم، قائم مقام وثوق زن میشه، یعنی احتمال راجح نه مطلق احتمال که مرحوم صاحب مدارک میگه. احتمالش رو الان شما نگه داره چون قبلا ما بعدن راجع به این احتمال صاحب مدارک و تحلیل این که صاحب مدارک چی میگه بعد بحث میکنیم. مشکل ما اینجا با جناب صاحب جواهر اینه، کلیاتی که شما میفرمایید مسئله خیلی خوبه و تمامه، منتها ما یه گیر اینجا داریم، شما این گیر ما رو رفع بکنید. گیر ما عبارت از این است که بله اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، ما هم میگیم قاعده عقلیه، اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، اما از کجا شما این اشتغال یقینی رو اینجا درست کردید؟ چجور تطبیقش میکنید بر مانحنفی؟ این آقا حتی اگر با اون رفقه اولا حرکت کنه، دیروز گفتیم حرکت کرد اما در اثر حادثه به حج نرسید، اشتغال یقینی برای اینم پیدا نشده. اشتغال یقینی همون استقراره که شما قبلا عنوان فرمودید، مادامی که اون تمکن حاصل نشه، دیروز عرض کردیم تمکن یعنی این که تمام جهات مقدمی حاصل بشه، من برسم به موقعیتی که انجام بدم این مناسک رو یا انجام ندم، این تمکن اینجا استقرار درست میکنه، اشتغال یقینی اینجا میاد. اینجاست که اگر تخلف کردم به گردنم میاد حج، اما قبلش رفقه اولا هست، رفقه ثانیه، ممکنه بعضی از اینها نرسن به مکه، حتی رفقه دوم علمم دارم که ادراک میکنه و ادراک نکرد، خود رفقه اولا ادراک نکرد، با وسوق ادراک نکرد. اینجا اشتغال یقینی چرا بیاد؟ بله اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد، اما اینجا اشتغال یقینی پیدا نشده. وجوب حج موضوع میخواد، موضوعش مستطیعه. وقتی مستطیع بود استطاعت برای من حاصل شد، وجوب حج فعلیت پیدا میکنه برای من. فعلیت غیر از استقراره، فعلیت پیدا کرد، من عاجز شدم از انجامش، حج مستقر میشه در ذمه من، لازم نیست برای من کسی حج بیاره، ولو مستطیعم هستن، اما عاجز شدم. استقرار جهت خاصه و اشتغال یقینی و استقرار یک معناست. ما کار نداریم صاحب مدارک احتمال میگه یا زن کافیه یا زن کافی نیست، اینو میذاریم بعد بحث میکنیم، اما در اینجا مثل جناب صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، این که به قول معروف این رو یه امر مسلم گرفتن، در اینجا که اشتغال یقینی برای این آقا حاصل شده، فقط دنبال فراغ یقینی میگرده، نه، اشتغال یقینی زمانی است که تمکن من جمیع المقدمات، از جمله اون مقدمات وصول به مکه است، حاصل بشه، هیچ حالت منتظری نداره، شروع بکنه به مناسک، احرام ببنده. اونجا اگر احرام نبست و تخلف کرد، این استقرار حاصل میشه. این هم در این جهت کلام مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه. اما نسبت به فرمایش مرحوم صاحب مدارک که ایشون میفرماید که خب این اشکالیست، صاحب مدارک باید دفاع بکنه از خودش، یا ما اگر میخوایم حرف صاحب مدارک رو تقویت کنیم باید دفاع بکنیم. ایشون یه مدعای اینجا دارن، میفرمان جناب صاحب مدارک، این آقا اگر علم داره به این که با رفقه بعدی ادراک حاصل نمیشه، واجبه با همین رفقه اولا بره، این یه صوره. اگر وثوق داره که نه، رفقه اولا هم ادراک میکنه، وثوق به ادراکش داره، این یجوزو که بیا تخلف کنه، از رفقه اولا تأخیر کنه، با رفقه دوم بره. اگر وثوق هم نداره، لااقل من الزن، جای وثوق زن باید بشینه، نه احتمال، احتمالم که ایشون میفرمان احتمال مرجوعه، یا احتمال اعم من الراجح و المرجوح که در کلام صاحب مدارک این اراده شده، احتمال چرا جایگزین بشه؟ این حرف مرحوم صاحب جواهر، این اشکال درستیست، یعنی اشکالیست به جا بر صاحب مدارک، منتها صاحب مدارک باید بیاد در اینجا از خودش دفاع کنه، یا ما دفاع کنیم از صاحب مدارک که چرا مع احتمال الادراک یجوز و تأخیر، این جواز تأخیر چرا، اینو ما باید بگیم، یا ما هم مثل صاحب جواهر حرف صاحب مدارک رو رد بکنیم. نکته دیگری که مرحوم صاحب جواهر دارن در اینجا، که حالا ایشون روی اساس بحث خودشون که ظاهرا نکته آخر هست، این خامسه ما عنوان کردیم، ایشون مطالبی دارن، این مطالب دونه دونه به اصطلاح محل نقد هست. ایشون میفرمایند انه اذا تأخر مع التمكن من الرفقة الاولى، خب تأخیر کرد با رفقه اولا نرفت، من دونه وثوق به غیرها، وثوق هم به رفقه های بعدی نداشت. حالا ایشون میفرماید فإن لم یتفق له الخروج مع الرفقة الثانية، فرض اینه تأخیر کرده از رفقه اولا، وثوق هم نداشته به ادراک ثانیه، یعنی زن راجه البالغ فلقوه حد الوثوق نداشته در اینجا، فإن لم يتفق له الخروج مع الرفقة الثانية أو غير الأولى من الرفقات فإنما تأخر الحج من عام إلى آخر مع التمكن وهو إسيان. اگر با رفقه اولا نرفت و بعد با رفقه دوم، فإن لم يتفق له الخروج مع الرفقة الثانية، حالا یا با رفقه دوم نتوانست بره، یا رفت به مکه نرسید، ایشون میفرماید اسیان در اینجا مسلمه. چرا اسیان مسلمه؟ برای اینکه وقتی با رفقه بعدی غیر از رفقه اولا نتونست بره، یعنی حج امسال افتاد برای سال آینده، این تأخیر حج از امسال به سال آینده اسیانه، این اسیانه گناه. خب این مطلب برمیگرده به مسئله قبلی اگر خاطرتون باشه، که آیا مستطیع یجب و علیه التعجیل به این صورت که در عام اول استطاعتش باید حج بره، یجب و علیه التعجیل و انهو یحرم و علیه التأخیر؟ خاطرتون هست؟ اونجا حرفی داشتی و اون این بود که ما هیچ دلیلی بر وجوب فوریت نداریم، کما این که دلیلی بر حرمت تأخیر نداشتیم. این وجوب فوریت که میگیم دلیل نداریم یا بر حرمت تأخیر دلیل نداریم که مفصل بحث کردیم، تمام روایات هم مطرح کردیم، چه اونایی که آقایون آوردن چه اونایی که نیورده بودن، همه رو بحث کردیم. در اینجا چرا ما گفتیم بحث ما در اونجا این است، آیا فوریت به ذاته یک واجبی است در کنار وجوب حج، یا تأخیر و ترک و تعجیل یک حرامی است جدای از ترک حج؟ این نتونستیم ثابت بکنیم. حرمتی که بود به عنوان تصفیف، به عنوان موت یهودیان او نصرانیان، هر چی که بود، لهو ان یموت یهودیان او نصرانیان، داشتیم در روایات، همه در جایی بود که تصفیف منجر به ترک حج بشه. اما اگر منجر به ترک حج نشه، اینجا اثبات اسیان و قرص بگیم آسی هست به چه مناسبت؟ چرا؟ بله، این فرمایش مرحوم صاحب جواهر البته ادامه داره، حالا ایشون ادامه میدن، همین تیکش رو من امروز میرسیم عرض بکنیم. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه که در اینجا اسیان رو عنوان میفرمایند، یک صورتی ما برای اسیان درست کردیم، این صورت جدای از ترک حج بود، و اون این که اگر به تأخیر انداختن، حالا تصویف باشه هر چی باشه که در روایاتم هست، یصدق علیه عنوان الاستخفاف بالحج، اگر این باشه الاستخفاف بالحج در صحیحه فضل ابن شازان به عنوان احد من الکبائر ذکر شده، ما او رو قبول داریم. مرحوم آقای خویی روایت رو سندن رد فرمودن، قبول نکردن، ما سند رو گفتیم صحیحه و حرفش رو زدیم. اگر استخفاف به حج باشه در این تأخیر، گناه هست و اسیان ثابته. اما اگر استخفاف نباشه، هر چیه دیگه میخواد باشه، خب عنایت فرمایید، حتی تصویف، چون روایات تصویف میفرماید این به اصطلاح مردن یهودی یا نصرانی یا ترکه شریعتا من شرایع الاسلام امثال اینها، در صورتی است که تصویف منجر به ترک حج بشه، نه تصویف خشک و خالی تنها. ولذا اگر ما در اینجا قدر متیقن با صاحب جواهر آمدیم، اگر لعذر شرعی یا اول داء اقلائی، با این داعی اقلائی کار دارید بعدن حرفشو میزنیم، اول داء اقلائی، نه رفقه اولا اصلا سال اول رو ترک کرد، اسیان نیست، چون استخفاف با داء اقلائی نمیسازه، استخفاف نیست، امروز و فردا کردن، امسال و سال دیگه کردن، مادامی که لم یصل الی حد الاستخفاف بالحج، این گناه نیست. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر که ایشون میفرمایند اگر با رفقه اولا نرفت و بعدن با سایر رفقات نتونست بره، حج میفته سال آینده. تازه در اینجا هم ما حرف داریم، اگر اینا قبل گفتیم اشاره میکنیم، اگر با رفقه اولا نرفت و گذاشت با رفقات بعد بره، با رفقات بعد هم، حالا این با رفقه اولا که نرفته، اگر نرفتنش ان وسوقن به ادراک ثانیه باشه، یا به قول خود صاحب جواهر ان حصول زنن باشه، درست عذر شرعی داره، در تأخیر عذر شرعی داره، اگر با کاروان دوم نتونست بره و باز عذر شرعی داشت،
عذر داشت،
یا با کاروان دوم حرکت کرد و رفت اما به مکه نرسید، وقتی به مکه رسید موسم حج گذشته بود، نتونستم اونجا وایسه، برگشت، سرش انداخت پایین و برگشت. حالا که برگشته این مستطیع بود، قبل از اینکه ادراک بکنه اشهر حج را در سال آینده، استطاعتش از بین رفت، استطاعتش از بین رفت. اینجا ما قرص و محکم میگیم لا یجب علیه الحج اصلا، در سال آینده هم و در سنوات بعد هم. چرا؟ برای اینکه حج استقرار پیدا نکرده. اینکه حرکت با رفته اولا رو ترک کرده اگر لعذر شرعی باشه، و جواز تأخیر عذر شرعی است، این رو مرحوم آقای حکیم بهش عنایت فرمودن. جواز و تأخیر اگر ما قائل شدیم به عدم وجوب حرکت با رفته اولا و قائل به جواز تأخیر شدیم، خودش عذر شرعی، و اگر ادراک نکرد بعدن با سایر رفته ها لعذرن شرعی، و بعد استطاعتش وسط سال از بین رفت، اصلا لازم نیست سال آینده حج به جا بیاره، چون حج استقرار بر ذمه‌اش پیدا نکرده و اون تمکنی که لازم بوده است در ثبوت استقرار در اینجا پیدا نشده. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.